صلوات محمد فرمایید.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. قبل از هر چیزی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم میلاد با سعادت منجی عالم بشریت رو، ارواح الله الفدا، با امید که انشالله خداوند همه ما رو از منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. یه صلوات دیگه مرحمت بفرمایید. یکی از وظایف واقعی منتظران ساختن عناصر انسانی آماده برای اون روز باشکوهه. اگر این کلاسی رو که عزیزان شرکت میکنن، اگر نیتی که برای آمدن این کلاس دارن با این ریل گذاری تنظیم کنن، این یعنی بسترسازی برای ظهور. این انسان رو تبدیل به منتظر واقعی میکنه. اون مادری که صبح که چشاشو باز میکنه در صدد این است که از فراخور توان خودش در جهت ساختن سرباز برای امام زمان استفاده کنه. لزوماً سربازان امام زمان هم فقط آدمای نظامی نیستن. اون روز برای اون روز باشکوه آدم فنی، آدم اقتصادی، آدم چی، در همه بسترها نیاز داریم. اگر بنا باشد ما نیروهای متعهدی بسازیم و با این نیت در واقع اینها رو تربیت کنیم، خود رو در کاروان ممهدین و آماده کنندگان ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام جا دادیم. خب خدا انشاءالله این توفیق رو نصیب همه ما بفرماید. در ارتباط با محبت گفتاری، ما گفتیم محبت گفتاریست، رفتاریست و نوشتاریست. محبت گفتاری رو خدمت عزیزان عرض کردیم، رسیدیم به محبت رفتاری و مصادیقی رو هم خدمت بزرگواران عرض کردیم. یکی از مصادیقی که باز برای محبت رفتاری باید مد نظر عزیزان و خانواده های محترم باشه، بحث صداقته. خب یکی از راه های ابراز محبت صداقت داشتن، پایبندی به قانون صداقته. متاسفانه بعضی از والدین به این پایبند نیستن، بچه ها رو جری میکنن. مثلا پدر صبح داره میره سر کار، بچه سوال میکنه بابا عصر اومدیم میبریم پارک؟ میگه آره. بعد میاد خونه میگه خستم. روز بعد بابا مثلا فلان کارو میکنی؟ آره. بعد میبینه که درسته. روز بعد همین قول، روز بعد قولهای دیگه، یواش یواش بچه به دو تا چهار تا میرسه که خدایی نکرده والدین صداقت ندارن. این تا من گفتم حواس آقازاده جلب شد. از این مدل رفتارها ما داریم. خب حقش رو میگیره با حقش رو میدن متفاوته. باید حقش رو بدیم، نبیاد بگیره با شکلش اون شکلایی که ما نمیدونیم. یکی از عوامل ابهت داشتن والدین نزد فرزندانشون راستگوییه. امام علی علیه السلام فرمودن راستگو در آستانه نجات و بزرگواری. بزرگواری، اگر میخواید بزرگوار و بزرگمنش باشید اهل راستگویی باشید. و دروغگو در لبه پرتگاه و خاریست. این که بچه به دو تا چهار تای این برسه که پدر من یا مادر من با من دروغ میگه، این ذلت خاریست. این اقتدار شما رو در نظام تربیت کم خواهد کرد. گفتن اقتدار صداقتی همگن اقتدار محبتیست. ما جلسه قبل راجع به دو نوع اقتدار صحبت کردیم. گفتیم اقتدار خشونتی داریم، پدرتو در میارم، رسیدیم خونه حالتو میگیرم، پولتو جیبیتو قطع میکنم، بابات که از سر کار اومد میگم علاجت کنه. این میشه اقتدار خشونتی که گفتیم از لحاظ مکانی و زمانی بسیار کم ارزشه و دامنش خیلی اندکه. بچه از دست ما که خارج بشه، تو مدرسهش، تو دانشگاه، بیرون، تو محله، جای دیگه که بره، اون کارهایی که دوست داره میکنه، جایی که بدون اون فشار ما رو سرش نیست. و یک اقتدار محبتی داشتیم که گفتیم این اقتدار محبتی مرز نمیشناسد. شما بچه‌تون رو خارج بفرستید، اگر شما را دوست داشته باشه، اگر از ناحیه شما محبت دیده باشه، مطمئن باشید که اونجا هم وفادار خواهد بود به منویات شما. میگه مامانم همچین چیزی رو نمیپسنده، بابام همچین چیزی رو دوست نداشته، ما یه همچین جایی تو همچین محیطی با همچین فکری بزرگ نشدیم، از منویات شما دفاع خواهد کرد. اما به عکس بچه‌ای که تحت اقتدار خشونتی است، نه، همین که چشم پدر و مادر رو دور دید، درست همون نقطه‌ای که پدر و مادر دوست ندارن حاضر خواهد شد. حالا گفتن اقتدار ناشی از صداقت مثل اقتدار محبته. سعی کن به بچه‌هاتون تا جایی که میتونید راست بگید. یه اشتباهی که برخی از والدین میکنن اینه که فکر میکنن میشه به بچه‌ها دروغ گفت. و اصلا راستگویی مربوط به بزرگتراست، این یه فکر خلافی است. این حتما باید اصلاح بشه. دروغ گفتن با بچه‌ها آموزش عملی دروغگویی است. میگه چرا بچه‌م دروغ میگه؟ برو نگاه زندگی خود بکن چند بار بهش دروغ گفتی؟ تازه برخی از کارهای ما رو بچه دروغگویی میدونه که بعدن اسمش عوض میشه که من میگم خدمتون. عمل نکردن به وعده نزد بچه‌ها اسمش دروغگوییه. اگر بابا قولی داد، مامان قولی داد، عمل نکرد، میگه دروغگو. دقیقا همین لفظو به کار میبرن. حالا که وقتی ما بزرگ میشیم میگیم بدقولی. بدقولی خودش اینو دروغگوییه دیگه. من یه وعده‌ای دادم بهش عمل نکردم. عمل نکردن به وعده نزد بچه دروغگویی است. لذا پدر مادر عزیز، اگر چیزی رو توانش رو ندارید، طاقتش رو ندارید، وقتش رو ندارید، قول ندید. نگفتن رو به بچه‌هاتون بیاموزید. اینکه گاهی شما مستقیما میگید نه. آقا امشب جشن میبریم فلان نقطه، نه نمیتونم، وقت ندارم. حالا البته اینو نگم که دیگه خب خوبه، پس دیگه محکم بگیم نه همشو، نه. گهگاهی شما نیاز دارید محبت رو به این بچه القا کرده باشید. حالا اگر به مناسبتی به دلیلی نتوانستید این کار رو بکنید، حتما محکم بگید که نه. موضوع بعدی بحث هدیه دادنه. هدیه دادن هم یکی از روش‌های محبت رفتاری و شیوه‌های ابراز محبت است که از ماندگارترین اتفاقا شیوه هاست. رسول خدا فرمودند هدیه دادن محبت می‌آورد، موجب نگهداشت برادری است و کینه و دشمنی را از بین می‌برد. هر وقت حتی ما بزرگترها کسی بامون مشکل داره، با کسی مشکل داریم، هدیه بهش بدید، همه چی خاتمه پیدا می‌کنه. در بچه‌ها هم همین مدل. لذا فرمود برای یکدیگر هدیه ببرید تا دوستدار همدیگه بشید. نکته‌ای هم که قابل توجه اینه که هدیه به ارزش اقتصادیش نیست. چیزی که الان در خیلی از مناسبات جشن تولدها و امثال تبدیل به چشمی میشه و از کنم گاهی حتی مانع از ارتباط میشه. یعنی نه اینکه ارتباط برقرار نمی‌کنه، هیچی مانع میشه. میخواد کادو ببره، چون کادو فکر میکنه شأنش اون چیزی که میخواد ببره با شأن اون خانه که میخواد ببره همخوانی نداره، از رفتن اجتناب میکنه، اصل موضوع رو لتو پار میکنه. ارزش اقتصادیش مهم نیست. بازی اعتقاد غلطی وجود داره اگر با هدیه دادن به فرزند محبت کنیم لوس میشه، چون بعضی اینجوری بچه‌هاشون رو تربیت میکنن. فلان چیزو کردی، فلان چیزو برات میخرم، مسخاتو نوشتی، فلان جا میبرمت. این مدل. اولا اینکه در مدل‌های رفتاری محبت از تکرار حتما اجتناب کنیم. از تکرار اجتناب کنیم. یه مدل نباید در واقع برخود کرد. خب بخشی از این رو میپذیریم که با هدیه دادن بچه ممکن لوس بشه. بخشش قابل قبوله. اما چه موقع این شیوه ناکارآمد میشه؟ زمانی که از بین شیوه‌های محبت فقط ما چسبیدیم به این. من به مثل جلسات قرآن که باشون ارتباط داریم بارها گفتم. چون معمولا بچه‌ها اینجوری خیلی بار میارن، خیلی با هدیه دادن، میگم هدیه رو ندید به این شکل، بذارید تا هدیه یک طعمی زیر زبان بچه داشته باشه، نه اینکه آنقدر بدید. مثلا بعضی از مساجد اومدن یه نمایشگاهی هم درست کردن تو وسط پر خطکش و مداد رنگی و فلان، بچه از بس اینا رو دیده میدونه یک زمان نهایتا یکی از اینا رو بهش میدن. هدیه باید یه چیز دربسته‌ای باشه، توقعی ازش نباشه، نبینن، غیر منتظره باشه، برای کار شاقی باشه. در کنار سایر روش‌های ابراز محبت هدیه جواب میده. اما اگر بخواید همیشه بچه رو با هدیه بهش محبت کنید، این چیه؟ راست میگید، بچه رو لوس میکنن. در دادن هدیه هنرمندانه رفتار کنیم. یعنی چی دیگه؟ هدیه دادن چه هنری میخواد؟ بله، گاهی گذاشتن یک نوشته داخل اون هدیه که میخوام بدیم. اسباب بازی خریدی برای پسرت، برای دخترت، از عمق جان دوستت دارم، همین سه چهار کلمه. اثری که این نوشته بر او خواهد گذارد از ارزش اقتصادی هدیه‌ای که تهیه کردید به مراتب بالاتره. اینم فقط مخصوص بچهای کوچک نیست، حتی در بزرگترها، بچهای 15 16 17 18 ساله دارید، امتحان کنید. آقا روز جوان است، برای جوان خانت رفتی یه چیزی تهیه کردی، یه کتابی، نوشته‌ای که اول کتاب مینویسی اثرش به مراتب از خود کتاب بالاتره براش. هر وقت باز میکنه با افتخار اینو میخونه، حتی در زمانی که خودش بچه‌ای به اندازه سن خودش داره، براش ارزشمنده این کار. ترجیحاً سعی کنید هدیه های شما خوراکی نباشه. ترجیحاً سعی کنید هدیه‌ای که به فرزند خود میدید خوراکی نباشه، چون این پایداری نداره و مانایش سریع از بین میره. خب بحث بعدی ما که شاید چندین جلسه رو به خودش اختصاص خواهد داد و اتفاقاً گیر تربیتی بسیاری از خانواده تو این نقطه است. اول گفتیم تو محبت گیره. حالا اگر مثلا از 100% مسائل تربیتی 80% تو محبت گیره، این دفعه از 100% محبت 80% تو این موضوع بعدی گیره، مبحثی به نام آزادی. ما در روایت صحیح و صریح امام صادق علیه السلام داریم که دع ابنک یلعب 7 سنین، بچه رو رها کنید 7 سال کامل بازی کنه. بچه رو رها کنید 7 سال بازی کنه. اگر این 7 سال رو بچه خوب بازی کنه و آزاد باشه، آماده 7 سال آموزش است. و اگر اون 7 سال آموزش رو ببیند، که شرطش اینه که اون 7 سال قبل رو خوب گذرانده باشه، 7 سال سوم به عنوان معاونت، معاضدت، همراهی و وزارت در خانه شما کار خواهد کرد و به درد شما خواهد خورد همچین بچه ای. خیلی این 7 سال اول رو خوب مدیریت نمی کنن. آزادی یکی از شیوه های ابراز محبت. من کرارن در کلاس هایی که بوده گفتم شما ببینید ما بدون اکسیژن نمیتونیم زندگی کنیم. اکسیژن حیات بچه های زیر 7 سال می شود آزادی، که معمولا ما ازشون می گیریم. گاهی به خاطر پوز دادن پیش دیگرانه میخوایم بچه همیشه لباسش مرتب باشه. کی گفته؟ گاهی به خاطر همسایگان اینوری و اونوری بچه نباید سر صدا کنه، نباید بازی کنه، نباید بدوه، نباید جست و خیز داشته باشه. گاهی به خاطر برخی از اطلاعات غلط نزدیک که هر بچه خودشو خیز کرد لزوما مثلا سرما میخوره و هاکذا، بلد نیستیم مدیریت کنیم. گاهی به خاطر حفظ اشیاء قیمتی داخل خانه، بچه توپشو برده میخواد بازی کنه، حالا یه بار زده به صفحه تلویزیون، بشکنش، پول که در نمیاری، فلان کاری میکنیم که بچه همونجا عقب عقب میره سرطان میکنه، میشینه برای همیشه با توپ خودش خداحافظی میکنه. اگه بذارید آخر کلاس من انشاءالله جواب خواهم داد، یادداشت بفرمایید که خاطرتون مونده باشه. بچه ها کسانی که آنها را آزاد میگذارن بیشتر دوست دارن. نگاه کنید ببینید چرا در خانه پدر مادر بزرگ بچه ها احساس امنیت خاطر بیشتری دارن؟ چرا اصرار دارن ما رو اونجا ببرید؟ چون ما بچه ها رو همونجا هم نهی میکنیم، اما این پدر مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگی که سر کلهشون میرسه میگن چی کارش دارید؟ این چی کارش دارید پدر بزرگ رو محبوب بچه ها میکنه، کاری که ما کمتر بلدیم. ما برای آزادی 2 تا مرز بیشتر نداریم. بچه ها باید در تمام موارد آزاد باشن الا این 2 تا خط قرمز. از این 2 خط قرمز نباید عبور کنن. 1 کار خطرناک، 2 کار زشت. و وقتی میگیم کار زشت، نه کاری که برای من زشته، کاری که برای بچه زشته. بله من اگه غذا بخورم بریزم رو لباسم برام زشته، اما این بچه 4-5 سال هیچ زشت نیست، اینو باید بدونید، این برای بچه زشت نیست. اگه من بشینم با غذا بازی کنم، با قاشق برنج رو پهن کنم، خورش بریزم، بنایی کنم داخل بشقاب، برام زشت، اما برای بچه زشت نیست. بخشی از آزادیشون اینجاست. میگیم، میرسیم خدمتون میگیم. بله مصادیق رو میرسیم میگیم. گفتم بازی با غذا یکی از اون مصادیق مهم میشه. مصداق کار زشت رو میگی؟ مصداق کار زشت برای بچه تقریبا گاز گرفتن و زدن و هل دادن و اینا کار زشته، که اینا ریشه در بعضی از رفتارهای ما داره. بچه‌ای که گاز میگیره، میزنه، شی پرت میکنه، جیغ و داد میکنه، این فطرتاً جیغو و داد فریاد کن آفریده نشده. رفتار و عمل کرد و کنش نامناسب ما به این روز او رو نشانده. بعد ببینیم از کجا کار اتفاق افتاده. امام علی علیه السلام دیدن که یک شیء تیزی در دست یک کودکی بود، این رو گرفت و پرتش کرد. امام صادق میفرماید یعنی بچه ها رو نذارید با وسایل خطرناک ور برن. موضوع بعدی بازی است. حالا آزادی رو ما مفصل بعدا صحبت خواهیم کرد، فعلا اینجا در موقعیت محبت های رفتاری اعلام کردیم که آزادی فعلا یک فرایندی است که باید مواظبش باشیم. از مؤثرترین رفتارهای تربیتی بازی کردنه. باز کودکان کسایی رو که باشون بیشتر بازی میکنن بیشتر دوست دارن. بین همه خانواده کسی پیدا میشه، یا یک داییه یا یک عموئه یا یک داداشه یا یک کسی پیدا میشه که وقتی میاد با بچه‌ها قاطی میشه، بچه‌ها از سر کولش میرن بالا، کشتی میگیره باشون، فریاد میکشن، دنبالشون میکنه. معمولا اگه دقت کردید بچه‌ها هیچ کس رو به اندازه او دوست ندارن. این یعنی اعلام این که بچه‌ها این رو نیاز دارن. لذا اهل بیت اسم طهارت هم توصیه به بازی کردن و هم بارها و بارها مثلا این کلاس از نحوی بازی کردن با بچه‌ها گفتیم. اصلا یه زمانی عرض کنم خدمت شما، دیدن پیغمبر نیومد نماز اول وقت، عادتش هم نبود. بعد عرض کنم خدمت شما اومدن دیدن داره بازی میکنه تو کوچه با بچه‌ها. حالا اگر ما روحانی محل دیر کنه ببینیم با بچه‌ها بازی میکنه، پدر بیامرز نماز رو رها کرده، دین نمیشناسد، فلان مونده با بچه‌ها داره بازی میکنه. پیغمبر خدا معطل شده تو کوچه. بعد دن که این بچه‌ها ول کنه پیغمبر نیستن، هم بازی خوبی گیر آوردن، خودشون هم میاد دارن بازی میکنن. رفتن گردو آوردن گفتن که حاضری نفر بازی کننده رو با این گردو عوض کنید. بچه‌ها خوششون اومد، گردو رو گرفتن، پیغمبر آزاد کردن که بره نماز بخونه. دیر کرده نرفته نماز اول وقت جماعت که این همه آدم منتظرش بوده که بچه‌ها بازیشون به هم نخوره. ما بازی بچه‌ها رو به هم میزنیم. چه خبرتونه بچه ها؟ چقدر سر صدا میکنید؟ حالا میخواد سریالشو مثلا ببینه. اوقات شیرین و لحظات تنفس آزادی رو از بچه ها میگیریم به خاطر این منویات گاهی غیر معقول خودمون. باید مواظب باشیم. اما شیوه محبت نوشتاری، این شیوه رو کمتر گفتن و کمتر مورد استفاده ماست. هر کدام از شیوه ها هم طعم و ویژگی خودش رو داره، مثل ویتامین هاست. نمیشه که کسی رو پرش کنید فقط ویتامین دی یا فقط ویتامین سی. هر ویتامین درست به اندازه خودش باید به طرف رسیده باشه. محبت نوشتاری از نوع محبت هایی است که احساسی متفاوت در بچه ما ایجاد میکنه. کیا تا به حال به بچه‌شون نامه نوشتن؟ دستشون بالا. فقط یک نفر، دو نفر، سه نفر، خیلی کمه. امام علی علیه السلام فرمود نامه گویاترین سخنگوی توست. یکی از زیباترین نامه هایی که در بشریت نوشته شده مال امیر مؤمنان به فرزند شما حسن مجتبی است. قبلا هم معرفی کردیم، اینو بخونید، به بچه هامون هم یاد بدیم بخونن. نامه چندم نهج بلاغه میشه؟ مشهور ها. نامه 31 نهج البلاغه مولای متقیان، نامه‌ای است که به امام حسن مجتبی نوشته که موج میزنه محبت یک پدر به بچه‌اش، خصوصا در مقدمه نامه که چی میگه به بچه‌اش. بچه‌ش هم فکر نکن تف بود، 25 ساله بود امام حسن مجتبی که این نامه رو بهش نوشته. میگه میبینم که نه پاره تن منی، همه منی، اگر تو بروی گویا خود من رفتم. این چقدر زیبا، میگه همه من تویی، اصلا من منی وجود نداره، همش تویی. خب تصور غالب ما اینه که محبت اونم در قالب نوشتار نامه مربوط به مسافرت‌های طولانی، مسافت‌های طولانی است که الان دیگه اونم برطرف شده، دیگه موبایل پیامک میدن به هم دیگه. پیامک هم خوبه اما جانشین در واقع دست خط شما نخواهد شد. نگاه رفتاری به بزرگان مثل امیر مؤمنان که گفتیم، مثل خود حضرت امام، به عروسش نامه می نویسه. عروس تو خونش داره زندگی میکنه، نامه می نویسه بهش که مندگار تو تاریخ شده. الان ویژگی اصلی نوشتار مندگاریشه، به خلاف برخی از انواع محبت ها که ممکنه از بین بره و آثارش، اما این مندگاری داره. با هر بار خوندن همون حس رو منتقل میکنه. من یه مسئول جلسه قرآن داشتم سال 1368 یه نامی به من نوشته از یزد. 1368 الان چند سال میشه؟ نزدیک به 30 سال داره میشه. باور کنید هر بار که این نامه رو دوباره هم میخوانم دقیقا اون احساسات زیبا به من منتقل میشه. نگهش کردم، هر بار که خوندندم لذت داره برم نگهش کردم. گاهی بچه های دستی خودم میبینن میگن، بچه میگم شما نمیدونید آثاری که مترتبه بر این نامه است بسیار فوق‌العاده است. نامه معمولا در خلوت خوانده میشود و احساس خاصی برای اونی که داره نامه رو میخونه تولید میکنه. اما چند نکته در مورد نامه نوشتن، حالا که بناست برای بچه هامون نامه بنویسیم اینا رو متوجه باشید. یک، اثر نامه‌ای که به خط خودتان نوشته اید بیش از نامه‌ای است که تایپ کردید ولو بد خط باشد. آقا من خطم قشنگ نیست بدم تایپش کنن که زیبا بشه، نه اتفاقا با خط خودتون بنویسید، امضای خودتون زیر نامتون موجود باشه. دو، پیامک و ایمیل محبت آمیز خوبه اما جای دستخط شخصی رو پر نمی کند. لازم نیست محبت نوشتاری یک متن طولانی باشه. این نامه بلند بالا بنویسید. گاهی نوشتن دو کلمه و خلق یک جمله بسیار زیبا، دوستت دارم. همین تاش کردید، دختر خانم داره میره مدرسه، یه نامه اینجوری تاک کردید، مامان رسی مدرسه اینو بخونش، باز میکنه میبینه دوستت دارم، باور کن اون روز از هر روز دیگر درس رو بهتر خواهد فهمید. نگفتن دیگه از فردا دیگه هر روز یه کاغذ بدید دست بچه بره، نه دیگه ببینم امروز فیلم جدید چیه، نه اینا هر از چندگاهی است، هر از چندگاهی است. نامه نوشتن به روش دائم تبدیل نشود. از روش‌های ماندگار برای ابراز محبت، اونم محبت کتبی، غافل نشیم. مثلا هک کردن تابلو، یه چیزی نوشتیم دختر گلم، مثلا پاره تن من دادم اینو حکاکیش کردم مثلا رو چوب چیزی گذاشتم تو اتاقش، هر بار که چشمش میفته اون حس بهش منتقل میشه. کسایی که بلد نیستن محبت زبانی کنن، کم میارن تو محبت زبانی کردن، یکی از شیوه ها محبت نوشتاری است. گاهی خطای فرزندان رو به هر دلیل مصلحت نمیدونید رو در رو بگید، یکیش اینه که دل شکسته میگیشه، یا گاهی اصلا نه، بعضی از فرزندان آشفته میشن تا بهشون تذکر دادید موضع میگیرن. یکی از بهترین راه‌ها اینه که بنویسید و نامنگاری کنید. دلیلش اینه که فرصت نداره که توجیه کنه، میشینه راحت اینو میخونه سر فرصت، ممکنه به همون چیزایی که رسید. خیلی وقتا ما تذکراتی که بچه‌هامون میدیم میپذیرن، اما الان باید از خودش هم دفاع کنه. لذا میبینید مقابله به مثل میکنه و داره دفاع میکنه، خلاف هم داره دفاع میکنه، گرچه میره انجامش میده بعدن. برخی از این رفتارها رو باید نوشت که الان من یه نمونه رو خدمتتون خواهم خوند. در نامه‌های تذکری و نصیحتی، چون ممکن همیشه نامه ما محبتی نباشه، گاهی میخوام یه تذکری به بچه‌مون بدیم، گاهی میخوام یک نصیحت مشفقانه به بچه‌مون بکنیم، متوجه چند تا نکته باشیم. اول اینکه شروع نامه با ابراز محبت باشه. اینجوری نباشه که بسم الله تعالی خیلی بچه بدی شدی، خراب میشه دیگه. اول با محبت شروع کنیم. دوم، نصیحتی که میکنیم هم چاشنی محبتی داشته باشه. چون دوست دارم همیشه تو را فلان ببینم، به نظرم رسید این نکته رو که گویا مواظبش نبودی برطرف کنیم. بیش از بیان تذکر خوبی ها طرح بشه. از اونجا که دختر بسیار خوبی هستی، پسر خوبی هستی، وظیفه شناس هستی و و و، با اینا شروع بشه. جایی برای اشتباه خودتان بگذارید. اگر اشتباه نکنم این مشکل رو در واقع داری. پنجم، بخواید در صورت امکان جواب شما هم کتبی داده بشه که بازم حرمت ها سر جایی خودش حفظ بشه. نامه رو با محبت شروع کنید، با محبت هم دوستدار همیشگی شما پدر، دوستدار همیشگی شما مادر. نامه رو کی به دست بچه بدیم؟ وقتی میخواد از ما جدا بشه، داره میره مدرسه، نه الان بشین بخونش بی چی نوشتم برات، این به درد نمیخوره. زمانی که میخواد بره دیگه جایی که بتونی خلوتی برای خودش ایجاد کنه. من نمونه یک نامه نصیحتگرانه از یک مادر از کنم خدمت شما روبراه رو خدمتون میخونم. به نام کسی که دخترم را به من عطا کرد. ببینید چقدر زیباست. میتونست بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا، نه به نام کسی که دخترم را به من عطا کرد. الان دیگه در ذیل این نامه هر چی نوشته بشه دختر میپذیره. عطا کرد، نه حتی داد، هدیه آسمانی هم. من دختر عزیزم سلام، امیدوارم حالا که این نامه را میخوانی تمام وجودت پر از نشاط و شادی باشد. لبخندی که روی لبهای تو می نشیند زندگی مرا به کام من شیرین می کند. لبخندهای من اینقدر برای مامان مهمه؟ من هی با اخم و تخم باش رفتار می کنم؟ هیچ وقت فراموش نمی کنم اون روزهایی که منتظر آمدنت به این دنیا بودم. چقدر خوشحال بودم که خدا می خواهد فرزندی به من عطا کند. هنوزم بعد از گذشت چند سال هر روز خدا را شکر می کنم که دختری مثل تو دارم. عجب مامانی داشتیم نمیدونستیم. درست است که هر مادری فرزندش را دوست دارد و من هم مثل همه مادرها هستم، اما وقتی به خوبی هایت فکر میکنم محبت تو در دلم چند برابر میشود. نماز که میخوانی نمیدانی چه جشنی در دلم به پا میشود. رفتار مؤدبانه تو با پدر واقعا مثال زدنی است. دیگران همیشه از ادب تو تعریف میکنند. من خیلی خوشحالم که درسهایت را میخوانی و مثل بعضی از بچه ها نیستی که پدر مادرشان را برای درس خواندن جان به لب میکنن. به قدری دوستت دارم که دوست ندارم حتی یک عیب کوچک در وجودت باشد. ببین داره مقدمه سازی میکنه برای بیان یک نصیحت. اگر هم میگم یه عیب داری خیلی کوچیکه، اما تو خیلی زیبایی، نمیخوام این کمترین رو هم داشته باشی. دوست دارم همه وجودت خوبی باشد. این احساسی که به تو دارم باعث شده همیشه نگرانت باشم. چند وقتی است مسئله ای مرا نگران کرده. حالا اگر شما این همه محبت رو در قالب یک نوشتار به بچه‌تون منتقل کرده باشید، بچه با تمام وجودش آماده نیست تا بدون چی شما رو ناراحت کرده. شاید دوست داشته باشی زودتر بدانی که این مسئله چیست. باشد، من هم منتظرت نمیگذارم. چند باری که در کوچه و خیابان در راه مدرسه تو را دیدم آن گونه که باید حجابت را رعایت نکرده بودی. البته نمیخواهم بگویم از عمد بود. ببینید سری بچه رو فرصت در رو هم براش فراهم کرد. حالا برخی از مادرای ما فلان فلان شده تو کوچه مواتو میذاری، میدونی تو کوچه چه خبره، از همون اول محکومیت شروع میشه و مخاطب با این مادر کی بچه‌اش چادری میمونه. البته نمیخوام بگم که از عمد این کار را کرده بودی، اما همونطور که گفتم تو به قدری خوبی که دوست دارم دوست ندارم حتی یک عیب کوچک داشته باشی. شاید هم در آن چند باری که من تو را دیدم حواست نبوده که حجابت آنطوری شده. فرصت در رو برای بچه. شاید خود من مقصرم و در تربیت تو در مسئله حجاب کوتاهی کردم. هرچی که هست دوست دارم در این باره به من توضیح دهی تا خیالم راحت شود. خیلی دوست دارم جوابم را به صورت نامه بدهی. میخوام جوابت را با خط دوست داشتنیت بخوانم. کاش هیچ وقت فراموش نمی کردی که مادر از صمیم دل دوستت دارد و همیشه خدا را به خاطر داشتن چنین دختری شکر میکنه. ببینید پایان نامه هم ختم به شیرینی. نمون سر عیب که ای کاش نداشتی، حالا اگر اینم نداشته باشی خیلی بهتره و فلان. اومد دوباره برگشت به همون حالت. پس در نام نگاری نوشتاری دقت کنیم که این مسائل رعایت شده باشد. اما بحث آزادی که گفتیم قرار چند جلسه رو هزینه این بحث بکنیم و بسیار هم مهمه. هدف از این مبحث پاسخ به سوالات زیر است. 1. چرا آزادی یک راه محبت است؟ اصلا کی گفته آزاد گذاشتن بچه محبت کردن بچه است؟ این باید در طی این جلسات اثبات کنیم. 2. آزادی فرزند از چه سنی شروع میشه؟ تا چه سنی باید ادامه پیدا کنه؟ تا کی من بچه رو آزادش بذارم هر کاری دوست داره بکنه؟ 3. آثار آزادی کودکان چیست؟ اگه ما بچه رو آزاد بذاریم چی میشه؟ نذاریم چی میشه؟ آثار محدودیت‌های بیجایی که ما خیلی تو زندگیامون داریم. تو زندگیامون پر از محدودیت‌های بیجا برای بچه‌هاییم. اینجا نرو، اینجا نشین، دست به این نزن، فلان کارو نکن، این حرکت برای تو خوب نیست و امثاله. 5. چرا نمیتونیم بچه‌هامون رو آزاد بذاریم؟ مشکل کار ما چیه؟ کجا گیر کردیم؟ ششم، هنر آزاد گذاشتن کودک. هر کسی نمیتونه بچهش آزاد بذاره. یک هنری است که اتفاقا باید آموزش دیده بشه. هفتم، هنر محدود کردن آزادی. اینجور نیست که دیگه بچه رو وقتی آزاد کردی دیگه همیشه آزاد. ما باید بتوانیم جاهای آزادی های اعطایی به بچه ها رو محدود کنیم، جلوش هم بگیریم. حالا گفتیم بچه آزاد باشن، اینجور نیست که دیگه همیشه آزاد باشن، یه جایی باید جلوش گرفته بشه. این هم در واقع خب تو این مجموع مباحثی که میخواییم بگیم اینها طرح خواهد شد. بیان دو تا نکته پیش از پرداخت به بحث رابطه محبت و آزادی. نکته اول، والدین یه اشتباهی دارن که میگن که کودکان زیر 7 سال شخصیتی شکل گرفته ندارن. آیا میدانید بنابرای مطالعاتی که شکل گرفته بالای 60% شخصیت انسان ها زیر 7 سال شکل میگیرد؟ بالای 60% شخصیت افراد زیر 6 سال شکل میگیره، زیر 7 سال شکل میگیره. حالا این نیست که اگر کسی بچه بزرگی داره بگه دیگه تموم، ما 60% از دست دیم. نه، ممکنه مرارت شما بیشتر بشه. اگر دقت کنید زیر 7 سالتون خوب نگهداری کنید، آنچه که نیاز دارد به او اعطا بکنید، 60% راه رو شما به راحتی میتونید طی کنید. بسیاری از رفتارهای تربیتی ما در زیر 7 سال سازنده شخصیت کودکان ما خواهد بود. والدینم که گفتیم از 7 سال بچه‌شون عبور کردن، نگران نباشن. دلیل اول این که در تربیت سنتی گذشته معمولاً از پدر بزرگ‌ها به مادر بزرگ‌ها منتقل می‌شد. امروز این رابطه قطع شده. پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها به بچه‌شون و بچه‌ها به بچه‌شون منتقل می‌کردن مسائل تربیتی رو. امروز بچه‌های ما خیلی ما رو قبول ندارن. چرا؟ یعنی ما باسوادیم، پدر و مادر ما سواد چندان ندارن. درسته که فرزند 7 سال عبور کرده، اما به زودی به مرز مادر و پدر شدن میرسه. شما یه بار دیگه باش گرفتار میشید. آیا میدانید سرچشمه برخی از اختلافات بین والدین؟ من نمونه دیشبش اومدن مسجد، پدر و مادری با خودم صحبت کردن، اختلاف سر بچه، بابا میگه اینجوری، مامان میگه اونجوری، و گاهی حتی به جدایی میانجامد. اونایی که حتی بچه بالای 7 سال دارن بشینن یاد بگیرن برای اون چیزی که الان بچه‌ها به زودی به این نقطه میرسن و باز درگیر میشن. نگن ما بچه 7 ساله نداریم پس دیگه ولش. نه، هممون نیاز داریم. یکی اعتقاد داره مهد کودک، دیگری نداره. یکی اعتقاد به آزادی داره، دیگری دائم امر و نهی میکنه. بابا که اومد خونه میگه ولش کن، مادر میگه جیغ میکشه سرش و دست بچه رو پیچ میده. دلیل دوم اینه که بسیاری از مشکلات تربیتی پس از 7 سال ریشه در زیر 7 سال داره. بسیاری از مشکلات بعد از 7 سال نیاز به قبلش داره که باید دقت کرد. سوم اینکه موضوع آموزش فقط متوجه فرزندان خود ما نیست. ما فقط با فرزندان خودمون که مواجه نیستیم، افراد مختلفی هستن که باید اینها رو هم در واقع آموزش بدیم، تو همسایه، اقوام، خیشان، نوه‌ها و امثالم که اینها باز نیاز داره. از همه مهمتر تو مجالس مهمانی به جای اینکه کی بچه‌ای متولد کرده، کی عرض کنم خدمت شما ازدواج کرده، کی طلاق گرفته، موضوعات تربیتی رو بذاریم سر سفره حرف زدنمون، بیشتر بر اونها در واقع تاکید کنیم. قبلا اشاره شد در صورتی ابراز محبت از سوی والدین اثر پذیره که آثار تربیتی داشته باشه و فرزند احساس محبت کنه. گفتیم خیلی وقتا ما کارایی میکنیم بچه هیچ احساس محبتی نداره. بچه رو بزرگش کردید، خوراکش و نانش و فلانش و مادر میگه از من پیش از اذان صبح بیدار میشم برای این بچه کار میکنم تا شب، اما بچه ناشکره. بچه اینها رو محبت نمیداند. اینا رو چی میدونه؟ گفتیم قبلا اینا رو میگه وظیفه. محبت یه چیزی دیگه است که اون باید یه جای دیگه جستجو کرد. در سنین خردسالی یکی از اصلی ترین، خوب دقت کنید، این تقریبا مغز کلام امروز ماست. در سنین خردسالی زیر 7 سال از یکی از اصیل ترین رفتارهایی که به کودکان پیام محبت منتقل میکنه آزادی دادنشونه. آزاد باشید یکی از اصیل ترین چیزهایی که محبت رو منتقل میکنه آزادی دادنه. خب اونایی که اعتقادی ممکن نداشته باشن به یک داستانواری که میخوام براتون بخونیم توجه کنن. صلوات خط بفرمایید. چند وقتی است که حسابی از دستش کلافه شدند. لجباز است. چقدر بچه لجباز تو خونه‌های ما پیدا میشه، هر چی بهش میگی شونه بالا میندازه، قهر میکنه میره عقب عقب وای میشه کنار دیوار جیغ میکشه. و به هیچ صراطی مستقیم نیست، بنا را بر این گذاشته هر چه پدر و مادرش گفتن عکسش را عمل کنه. دید بعض بچه های ما اینجوری هن. بشین پا میشه، پاشو میشینه، نپوش میپوشه، عوضش کن عوض نمیکنه. دقیقا میمونن ببینن ما چیکار میکنیم که نقطه مقابلش موضع بگیرن. این پسر بچه 3 ساله با همین قد و هیکل کوچکش خانه رو رو سر پدر و مادر هوار کرده است. اصلا دیدید برخی از جوانان امروزی میان پیش من میگن دیگه ما همین یکی کافی مونه. میگم اشتباهتون تو همینه. وقتی که به خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ میروند ورق بر میگردد، انگار که این پسر آن پسر در خانه نیست، یک نفر دیگر است. هر چه پدر بزرگ و مادر بزرگ میگویند فقط یک کلمه میگوید: چشم. خود بعد میبینید دور از جان بچهای ما مادر بهش میگه لالی تو خونه هم همین کلمه رو بگی، فقط اینجا چشم، فقط به مردم چشم. میاد سر همین چشم گفتن خونه دوباره دعواش میکنه. خب برای اینکه دلیل تفاوت میان پسر در خانه و پسر در خانه پدر بزرگ معلوم بشه، به ادامه داستان دقت کنید. صبح که از خواب بیدار شد و سر سفره صبحانه نشست، میخواست خودش کره و مربا را روی نان بگذارد. مادر که حواسش نبود کمی کره برداشت و روی نان گذاشت. قاشق را در ظرف مربا کرد و بالا کشید. از شیره مربا روی سفره خطی کشیده شد. دیدید این صحنه رو بارها. که پسر وقتی نگاهش به آن افتاد لبخندی زد. تازه کیفم کرد که نقاشی قشنگ کشید رو سفره. مادر نگاهش به دست پسرک و رد شیره مربا افتاد. کمی ابروانش را در هم کشید و با تندی قاشق را از او گرفت و گفت: لازم نکرده خودت لقمه بگیری، من که نمردم، خودم برات لقمه میگیرم. رفتار. صبحانه که تمام شد دور از چشمان مادر به سراغ کابینت آشپزخانه رفت. چند عدد کاسه و قابلمه فلزی برداشت، شروع به بازی کرد. مادر سر رسید و با عصبانیت ظرف‌ها را از او گرفت و سر جایش گذاشت. سر سفره نهار باز هم پسرک چشم مادر را دور دید و شروع کرد به بازی کردن با غذا که مادر آمد و دعوا کرد: چند بار گفتم خورش رو همش رو نریز رو برنج، نمیخوریش، به اندازه بخور، اصلا بذار خودم بهت میدم. از این کارا میکنید یا نمیکنید؟ بارها. بعد از غذا میخواست آب بازی کند اما مادر شوق او را در نطفه خفه کرد. شب شد. فردای اون روز صبح از صبح تا شام خانه پدر بزرگ بودن. سر سفره صبحانه پسرک میخواست لقمه بگیرد، هنوز دستش به قاشق نرسیده بود که مادر بو اخم کرد و برایش لب گاز گرفت. یعنی حواست باشه. مادر بزرگ رفتار دختر خودش را که دید ابروانش به هم گره خورد، گفت: با بچه چی کار داری؟ بذار راحت باشه. بارها بهمون گفتن مادر بزرگ ها و پدر بزرگ های پخته، بار این حرکت رو ما تذکر دادن. بگذار راحت باشد. مادر بچه سفره رو کثیف میکنه. مادر بزرگ: سفره خانه من است، بچه رو آزاد بگذار. بعدم رو به پسر کرد و گفت: راحت باش عزیزم. کودکم زیر چشمی به مادر نگاه کرد و با لبخند شیطنت آمیز قاشق رو برداشت. یعنی چی؟ یعنی دندت نرم، حالتو میگیرم. و در ظرف مربا فرو برد. وقتی خط شیری مربا روی سفره کشیده میشد، مادر بزرگ لبخند میزد. یه تازه داره کیف میکنه مادر بزرگه، و مادر لب و لوچه در هم میکشید. صبحانه که تمام شد پسرک به سراغ کابینت آشپزخانه رفت. چند عدد کاسه و قابلمه فلزی برداشت، شروع به بازی کرد. مادر به سراغش آمد. پسرک صدایش را بلند کرد و مادر بزرگ را صدا زد: مامان جون، دخترتو جمع کن. مادر بزرگ خودش را زود به آشپزخانه رساند، نشست و نوه را نوازش کرد. پسرک با دست به مادرش اشاره کرد: این نمیذاره، این هوای راحتی رو از من میگیره. مادر پیش از آن که مادر بزرگ چیزی بگوید ناراحت از آشپزخانه بیرون رفت، چون میدونست الان تذکر کتبی کارت قرمز از مادر بزرگ میگیره. خودش رفت دیگه بیرون. سر سفره نهار همه بودن، پدر هم آمده بود. ظرف غذا را که جلوی پسرک گذاشتن خیلی خوشحال بود. اول خورش را در ظرف برنج خالی کرد. این بنای دیدید به هم میریزن؟ بچه‌ها این کارا زیاد میکنن. قصدشون هم خوردنش نیست ها، قصدشون بازی کردنه. از فعل و انفعالاتی که اتفاق میفته خوششون میاد. ما چی میشه؟ بعد هم قاچق را برداشت که به صافکاری برنج و خورش بپردازد که پدر به تندی گفت چیکار میکنی بچه؟ چرا اینقدر کثیف‌کاری میکنی؟ بعد هم رو به مادر کرد و گفت نشستی چیکار میکنی؟ خانم نگاه کردیم این چیکار کرد بچه؟ قاشق از دستش بگیر خود غذاش بده. مادر نگاهی به مادر بزرگ انداخت که با خیال راحت دارد غذا میخورد. این صحنه رو داره میبینه. پدر بزرگ هم رو به دامادش کرد و گفت کاری به تو دارد؟ چه کارش داری؟ بگذار بچه راحت باشد. آن چیزی که باعث میشه بچه های ما با ما گرفتار میشن، لجور میشن، عصبانی میشن، شی پرتاب میکنن، جیغ میزنن، فریاد میکنن، همین رفتار مدلی است که الان توضیح داده شد. و علت این که به برخی از اعضای فامیل مثل پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها ارادت نشان میدن، سمعن و طاعتن در خدمتشون میفتن، اون رفتاره. همین رفتار یاد بگیم تو خونه خودمون. سر همین مشت نوشتن چه بلایی سر این بچه ها میاریم. روزگارشون رو سیاه میکنیم. کل روز رو به کامشون تلخ میکنیم به خاطر نوشتن یه مشق. من بارها به خانم میگم بذار بعضی از وقتا مشق ننویسد، اصلا ننویسه، بره مدرسه معلم تذکرش بده، خرابش نکن، لجوجش با خودت نکن که فردا هر چی گفتی گفت بگه نمیکنم، شونه بالا بندازه. اینو بدانیم که آزادی یک توقع زیاد خانه از بچه ها نیست، توقع اضافه ای نیست. آزادی بچه ها یک نیاز است. تا 7 سال باید به این پاسخ بدید. وای خدا من موام سفید میشه. بذارید بچه بازی کنه. ریخت و پاش میکنه، اتاق رو به هم میزنه، کابینت ها رو قاطی باتی میکنه، اسباب و وسایل بابا رو که پیچگوشتی و آچار میاد کف حال پهن میکنه شما باید جمع کنید. هم چیزهایی که برخورد میکنید ها. اگه دفعه دیگه اینا رو آوردی دیگه پشتش 1000 تا تهدید میتونه باشه. کمی کمش بابا رو میگم. مواظب اینها باشید. امام علی علیه السلام فرمود یرخص سبی سبعن. بچه تا 7 سال باید رها باشه. آن چه میخواد دل تنگش انجام بده. و یؤدب سبعن. 7 سال بعد و تربیت بشه. و یستخدم سبعن. در 7 سال سوم این بچه دیگه مطیع شماست و کارهای شما رو انجام میده. خب یکی از اصلی ترین عوامل شکوفایی استعدادای کودک بازی کردنه. آیا میدانید اگر به بچه اجازه بازی کردن بدید اما آزادی ندید این بازی به کام او تلخ خواهد شد؟ توپ رو آورده داخل خونه داره بازی میکنه. الان پرده رو کثیف میکنی، الان میزنی لیوان میشکنی، الان جمع کنید اونا رو که آسیب پذیره، بذار بچه بازیشو کنه. بذارید بچه از لذت بازی آزاد نهایت استفاده رو بکنه. کودکان در زیر 7 سال ببین از کی فراری هن. کودکان در زیر 7 سال از هر چیزی که آنان را محروم کند فراری هن. کودکان در زیر 7 سال هر چی که از آزادی محرومشون کنه فراری هن. من میخوام یه نشانی به شما بدم. شما این رو میگید بچه های نادان، تنبل، بی خود، ولی امیرالمومنین میگه بچه های زیرک و هوشیار. آیا میدانید از منظر امام علی علیه السلام زیرک ترین بچه کدوم بچه است؟ ما اگه بچه این رفتار رو بکنیم میگیم بی تربیت، فلان، خانوادهش خوب بزرگش نکردن. امام علی علیه السلام فرماید، روایت شده شیخ کلینی آورده از ایشون، ان اکیس سبیان، زیرک ترین بچه‌ها، اشدهم بغضا للکتاب، اون بچه‌هایی که به شدت از مدرسه بعدشون میاد. ما برعکس اینو می‌بینیم ها. امیرالمومنین فرمود زیرک ترین بچه‌ها اونی که به شدت از مدرسه بعدشون میاد. ما اینو میگیم بچه تنبل، بچه بی تربیت، درسته؟ حالا چرا اینا اینجوریان؟ وقتی رفت اونجا دید که 45 دقیقه باید یک جا بنشیند، باید به یک نقطه خیره بشود، باید به فرمان یک نفر که میگه بشین سر جات گوش کند و و و، اینو میگه پادگان نظامی، لذا بدشون میاد. این بد آمدن بچه های شما از مدرسه، جیغ و داد کردن از دست مدرسه و معلم و فلان، اینا علامت زیرکی بچه هاست. نه بد تربیتن، نه بی تربیتن، نه از کنم نادانن. این اتفاقا این زیرکی است. اینها دارن فریاد میکنن بسم الله تعالی. به اطلاع هر کس که آزادی ما را محدود میکند میرسانیم، حالش را میگیریم. 7 سال اول شما ببینید تو دبیرستان که میخواد بره اصلا خودش دیگه، الان من بچه‌م شناسنامه‌شو خواسته عوض کنه، میگه 3 ماه بعد میخوام ثبت نام کنم، باید شناسنامه عوض کنم. خودش دیگه پیگیر ثبت نامه. امروز اول که میخواد بره ثبت نامش کنه ممکنه نره، ممکنه اصلا فرار کنه روز اول، ممکنه روز دوم بگه اصلا من مدرسه نمیرم دیگه. اینا علامت کیاست و زیرکیه بچه‌هاست، به خاطر اینکه آزادی رو میشناسن، هر عاملی که محدود کننده آزادیشون باشه باش درگیرن. علت اصلی درگیری مادرها با بچه های زیر 7 سال گرفتن آزادی است. برید نگاه کنید ببینید. من تقریبا شاید اینو چند بارم تکرار کردم سر این کلاس، به عنوان آخر نکته امروز. از بین مشاورایی که مادرهای عزیز میان و غالبا از 100 تاشون 90 تاشون میگن بچه‌مون خیلی جلومون وای میسه، حرفمون نمیپذیره، خیلی شلوغ میکنه، خیلی داد میزنه، اطاعت پذیری نداره، میگم شما خیلی بهش تذکر نمیدیم. چرا؟ تذکر دادن یعنی چی؟ یعنی محدودیت آزادی. تذکر دادن از انتخاب لباس، اینو نپوش اینو بکن، میخوام بریم مهمونی خونه عمه جونت الان فلانی فلانی، بچه است، این لباسو دوست داره، مادر اون لباسو دوست داره، به زور از تنش میکنه اون تنش میکنه. اینو مخل آزادی بچهای ماست. میخوام رفتار یک بچه این رفتار بزرگسال باشه. اگر بزرگسال باشه دیگه ما کاری نداریم، فعالیتمون تمام شده، بچه باید بچگیشو بکنه. اگر میبینید بچه هاتون باتون درگیرن، ریشه رو فقط در خودتون پیدا کنید، در آزادی های محدود و یا هیچ و تذکرهای بسیار زیاد. خدا همه ما رو به وظایف تربیت آشنا و آشناتر بفرماید.